بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب برهان شفا صفحه 87 سطر 17. فقط تحصل من هذا ان برهان الانه قد یعطی فی مواضع یقینا دائما و اما فی ما له سبب فلا یعطی الیقین دائم بل فی ما لا سبب له. برهان رو به دو قسم تقسیم کرده بودیم، لم و این. من قبل از اینکه این مطالب رو بگم خطی از جلسه گذشته اشاره کنم. آخرین خط یا دو خطی که از آخر جلسه قبل خوندیم این بود: و ان فی بعض الذوات البسیطه و ان فی بعض الذوات البسیطه احوالا تشبه هذا من جهت ترکیب معنوی فیها. اینو من نمیدونم چجوری تجزیهش کردم، ترکیبش کردم یا نکردم. توضیح دادم، توضیحشم درست بود، اما یادم نیست که تجزیه ترکیبش هم کردم یا نه. در بعض ذوات بسیطه احوالی وجود دارد. ذات ذات بسیطه، یعنی مشتمل بر اجزا نیست ولی مشتمل بر احوال هست، که این احوال تشبه و هازا، یعنی شبیه به اون لواحقن، شبیه به اجزا اند، اما اجزا نیستند، احوالند. اینجا یه توجدی ما تقدیر میگیریم، لازم نیست ولی فهمیده میشه. ان فی بعض الذوات البسیطه توجد احوالا احوالون که تشبه هازا. احوالا اسم این است، وقتی توجد تقدیر بگیریم میشه نای فایل. احوالون تشبه هازا، احوالی وجود دارد که شبیه اجزا اند. این منجهت رو مربوط میکنیم به اون توجد مقدر یا مربوط میکنیم به تشبه؟ هر دوش درسته. یعنی این احوال شبیه اجزا اند از جهت این ترکیب، یا توجد احوالا منجهت ترکیب معنوی فیها. ضمیر فیها به ذوات بسیطه برمیگرده، چون در این ذوات بسیطه ترکیب هست، اگرچه ترکیب ظاهری نیست چون اجزا نیست، ولی ترکیب معنوی هست چون احوال وجود داره. توضیح همون توضیحی است که در جلسه قبل گفتم، منتها عبارت ها رو به هم مرتبط کردم. به نظرم میرسه که این ارتباط رو قبلا نگفته بودم. ترکیب معنوی، اینو اشاره کردم، احتمالاً ترکیب معنوی لااقلش ترکیب من الماهیت بل وجوده که در خدا نیست، در بقیه هست. اینو ظاهراً اشاره کردم. ترکیب معنوی حداقلش اینه. ترکیب از ماده و صورت، حالا ممکنه کسی اینو ترکیب معنوی بگیره، ممکنه کسی اینو ترکیب از اجزا بگیره، ولی ترکیب از ماهیت و وجود دیگه ترکیب معنویه. ترکیب از جنس و فصل رو هم میگن ترکیب معنویه. خود ماهیت تنها مرکب از جنس و فصل میشه، ولی جنس و فصل گرفته شده از مابل اشتراک و مابل امتیاز، یعنی واقعا ماده و صورت برای شی نباشد تا جنس و فصل از ماده و صورت بگیریم، بلکه مابل اشتراک و مابل امتیاز باشه. در عقول ماده و صورت نداریم، جنس و فصل از ماده و صورت نمیگیریم، ولی از مابل اشتراک و مابل امتیاز میگیریم. این جنس و فصل میشه اجزای معنوی و مرکب از جنس و فصل میشه مرکب معنوی، مرکب به ترکیب معنوی. بله، ماده و صورت اجزای خارجی هم بله. نه، در ماده و صورت نمیگیم ترکیب معنویه، در ماده و صورت احتمال داره بگیم ترکیب معنویه. در مثل ترکیب از جنس و فصل ترکیب معنویه. ترکیبی که از اجزای ظاهره باشد ترکیب ظاهریه. مثلا معجونی رو ملاحظه کنید، از این جسم و از اون جسم، این ترکیب ترکیب ظاهریه. دیگه بعد مطلبی نداریم، همین یه جمله بود که میخواستم عرض کنم از جلسه قبل باقی مونده. توجده و اینکه عبارت ربون بشه اضافه کردم، لازم نیست اضافه کنید. توجده رو لازم نیست اضافه کنید، ولی اگه بخواد معنا کنید میبینید توی معنا کردنتون توجده رو خودتون میارید. خب این بحث جلسه قبل بود که تموم شد، حالا بریم سراغ بحث خودمون. بحثی که ما داشتیم این بود که برهان به دو قسم تقسیم می شود، یکی لم یکی ان، انم به دو قسم تقسیم می شود، یکی انی که در او از معلول به علت پی می بردیم، یکی انی که در او از ملازم به ملازم دیگر پی می بردیم. به تعبیر ابن سینا یکی انی که حد وسطش معلول بود برای اکبر، یکی هم حد وسطش علت نداشت، زاکی بود برای اصغر، اکبر هم زاکی بود برای حد وسط، قهرن اکبر هم زاکی میشد برای اصغر، منتها بعضی هاشون بیان بودن بعضی غیر بیان، اصلا سببی وجود نداشت. پس برهان اینی داریم در ما لهو سبب و برهان اینی داریم در ما لیس لهو سبب. برهان لم رو ایشون گفت مفید یقین هست، برهان لمی رو انی رو که لیس که در ما لیس له سبب وجود بگیره گفت مفید یقین هست، برهان انی رو که در ما له سبب وجود میگیره گفت مفید یقین نیست. این یه مطلب که تا حالا گفته شد. مطلب بعدی اینه که یقین رو تعریف کردیم، حالا دو مرتبه هم باز تکرار میکنیم. یقین نوعی از علم است، یا به تعبیر بهتر نوعی از تصدیق است، چون بعضی از متکلمین علم رو بر یقین اطلاق کردن، براش دیگه نوع دیگری قائل نشدن، نمیشه گفت یقین نوعی از علم است، بنابر قول اونها یقین همان علم است. اما اگر بگیم یقین نوعی از تصدیقه با هیچ که مخالفت نکردیم، درست گفتیم. یقین نوعی از تصدیق، یقین نوعی از تصدیقه. تصدیق انواع مختلف داره، یکی ظنه، یکی جهل مرکبه، یکی تقلیده، یکی یقینه. ظن حکم راجح نیست، حکم راجح هست با احتمال خلاف، جهل مرکب حکم راجح هست بدون احتمال خلاف اما غیر مطابق با واقع، تقلید حکم راجح هست بدون احتمال خلاف و مطابق واقع منتها قابل زوال، دائمی نیست، قابل زواله. برهان هم حکم راجع است بدون احتمال خلاف، هم مطابق واقع است و هم دائمی است، قابل زوال نیست. پس در برهان چند تا قید داشتیم؟ در یقین بله، اشتباه گفتم برهان، یقین مرادم بود، اشتباه گفتم برهان. در یقین چند تا قید داریم؟ یکی این که تصدیق راجح باشد، دوم این که جازم باشد یعنی احتمال خلاف توش نباشد، سوم مطابق واقع باشد، چهارم دائمی باشد. همین که گفتیم تصدیق راجح باشد شک و وهم خارج کرد، گفتیم جازم باشد ظن خارج کرد، گفتیم مطابق واقع باشد جهل مرکب رو خارج کرد، گفتیم دائم لایزول باشد تقلید رو خارج کرد. پس یقین یعنی تصدیق دائمی، تصدیق جازم مطابق واقع دائمی. حالا جازم مطابق واقع شو من در تقدیر میگیرم، ولی دائمی شو ذکر میکنم چون با کلمه دائمش کار داره. آیا وقتی ما میگیم تصدیق، وقتی میگیم یقین، تصدیق دائمی است، مقابلش هم تصدیق غیر دائمی داریم؟ خب بله داریم، چون تصدیق غیر دائمی میشه میشه تقلید، تصدیق دائمی هم داریم که یقینه. وقتی تصدیق رو متصف به دوام میکنیم، قید دوام میشه قید احترازی، قید دوام میشه قید احترازی، یعنی تصدیق غیر دائم را که تقلید خارج میکنه. ولی اگر یقین رو مقید کردیم به دوام، این قید دائم دیگه قید احترازی نیست، این قید توضیحیه. یعنی یقین باید دائمی باشد، نمیتواند غیر دائمی. بنابراین وقتی کلمه دائمی را آوردیم، اون چرا که در یقین اعتبار داشت تأکید کردیم، یعنی در واقع با خود یقین تقلید خارج شد. قید دوام دیگه نمیخواد تقلید رو خارج کنه، قید دوام میخواد یقین رو تأکید کنه. خب حالا اگر یقینی داشتیم موقت، اینطوری گفتیم یقین موقت یا یقین فی وقت ما، این اسمش چیه؟ یقین فی وقت ما، این در واقع تقلیده، این در واقع یقین نیست. پس ما یقین رو نباید مقید کنیم به موقت. اگر مقید کردیم به موقت، معنیش اینه که اصلا یقینی نیست. دوام یکی از قیود تحقق یقینه. اگر دوام رو بردارید، یقین دیگه محقق نمیشه. نه یقینی محقق میشود موقت و موقت هم به درد میخوره، بعد از موقتش از بین میره. یقین باید دائمی باشه، باید لایزول باشه. قید تحقق یقینه، دوام قید تحقق یقینه. این قید رو بردارید، یقین دیگه محقق نیست. ابن سینا توجه کنید، در دو جا میگه یقین دائمی افاده میشود، یکی در برهان لم، یکی در برهان ان فی ما لا سبب له. در این دو جا میگه یقین دائمی، در انی که فی ما لهو سبب جاری میشه تعبیر به یقین موقت نمیکنه، نمیگه ما یقین موقت داریم. فقط یه جاست که ایشون این چنین عبارت میره، صفحه 91 به کتاب ما خط دوم و سوم اینطور میگه: فَإِنْ كَانَ عِلَّةٌ فَيَكُونُ مَا يُفِيدُ اُنْ اِنْ مِنَ الْيَقِينِ اِنَّمَا يُفِيدُهُ وَقْتَمَا. یقین رو افاده میکنه وقتما، یقینی که وقت ما افاده بشه یقین نیست به اصطلاح، ولو در عرف یقین گفته بشه، این در واقع تقلیده. یعنی برهان این یقین افاده نمی کنه، مفادش اینه. برهان این فیما کان له علت یقین موقت افاده می کنه، یعنی در واقع یقین افاده نمی کنه، چون ما یقین موقت نداریم، یقین تحققش به دوامه، یکی از قوید محققش دوامه. اگه دوام رو برداری دیگه یقین نیست. اینجا که میگه یقین رو افاده میکند وقت ما، یعنی در واقع به اصطلاح یقین تولید نمیکنه. یقین وقت ما که یقین نیست. تقلیدی که ما میگیم نه اینکه بره تقلید از کسی بکنه، تقلید بکنه یعنی این قضیه رو که سقراط یا کبراست بدون اثبات برداشت آورده، از یه جد گرفته دیگه، از یه جد گرفته تقلید کرده. بدون اثبات، بدون یقینی کردن صغرا را آورده، کبرا را آورده. یکی از این دو تا هم یقین نداشته، خب نتیجه یقینی نمیشه. این در واقع تقلید کرده. تقلید کرده یعنی چی؟ یعنی از یه جا آورده ولو حالا تقلید از ذهن خودش کرده.
میدونم تو سقرا ثبوت صحت وسط برای از خرکی یقینی برانه این در خوب هم ثبوت اکتر برای حد وسط که یقینی
اگر باشه
خواهد
نیست
اونجا مشکل چه مشکل میکنی حد وسط چون واسطه قرار دادی درسته علت علم ما بینه چی هست ولی در واقع چون معلومه نمیتونه مثلا قید دوام بده و بیارو یه حرف هم ولی خود سقرا خواهد بی نفسه اگر نمشکل اصلا واقعا نیست باید شرط قرآن مطمئنن قیاس این هست که حتما قرآن خودش فی نفسه یقین بود یقینی باشه اگه نباشه کسی جای قرآن نیست که باید بس دعای نتیجه دعای نیست یا نیست سقرا چون ما حد بسه باید بس فرد میگه چون یقینیه فرد اینه در کبرا اکبر برای حد بسه که یقینیه منطقه اون حالا میگی ما یه مفتی یقینی چرا چون این که علیت خرابه بی حد بسه تو باید نتیجه این چون در واقع معلوم بشه نجد یعنی
اگر ثابت کردیم که اوسط با سبب ثابت کردیم که برای اسخر هست اون وقت صغرا میشه یقینی یا باید سبب نداشته باشه ثبوت الاوسط للاسخر یا باید سبب نداشته باشه یا اگر سبب داره از طریق سبب بریم در این دو صورت هست که صغرا میشه یقینی کبرام یا باید بیان باشه یا اونم به همین ترتیب ثبوت اکبر للاوسط باید از طریق سبب باشه هر دو باید از طریق سبب باشن یا بیان باشن تا صغرا و کبرا بشود یقینی خب حالا ببینیم در جایی که اوسط سبب دارد از طریق سببش هم وارد شدیم برای اسقر ثابتش کردیم اکبرم سبب دارد برای اوسط اونم از طریق سبب وارد شدیم و اثبات کردیم اکبر با اسقر چه رابطه پیدا میکنه اوسط الان نگاه کنید سبب میشه برای اوسط در خارج در ذهن و در مقام اثبات که مسلم سبب هست اوسط در خارج باید سبب باشد برای اکبر للاسقر خب الان اگر این سبب رو داشتیم میتونیم به یقین برسیم یعنی نتیجه رو یقینی کنیم اگر از طریق سبب نیامدیم نمیتونیم نتیجه رو یقین کنیم و ما اوسط رو آوردیم و اوسطمون هم علت برای ثبوت اسقر للاکبر هست پس نتیجه میشه یقین چون از اوسطی که علت رو داریم استفاده میکنیم پس توجه کنید یقینی صغرا یقینیه کبرا یقینیه اوسط باید علت ثبوت اکبر للاسقر باشه وقتی علت رو ما به دست بیاریم تا وقتی علت هست معلولم هست قهرن به معلول که ثبوت الاکبر للاسقر یقین پیدا میکنه چون از طریق چیزی آمدیم که میدونیم این ثبوت به دنبالش میاد چون ثبوت معلوله معلول به دنبال علت میاد در جایی هم که ذاتی نباشه در جایی هم که علت نباشه ذاتی باشه خود اوسط باز اسقر علت میشه برای اکبر به توسط اوسط حالا یا بی توسط اوسط به توسط اوسط گفتیم برهان رو تبدیل میکنه به لم بی توسط اوسط برهان اینه که از ملازم به ملازم پی میبریم در هر صورت در تمام این حالات از ناحیه سبب میرسیم و وقتی از ناحیه سبب رسیدیم چون اگر سبب باشد بالوجوب و الحتم مسببم هست یقین پیدا میکنیم که ثبوت الاکبر للاسقر هست اما در صورتی که حد وسطمون علت نباشه یقین پیدا نمی کنیم یقین پیدا نمی کنیم این احتمال زوال می دیم احتمال زوال می دیم یعنی چی؟ یعنی احتمال خلاف دیگه. احتمال خلاف با یقین جمع نمیشه. این جو جهان ما اصلا یقین نداریم، نه یقین و موقت داریم.
اما خب نگیم تعمیده بگیم اصلا یقین نیست دیگه. وقتی میگیم وقتی میگیم برای استفاده کرده، یعنی که ما این چیزو از کنت دیگری آوردیم، خودمون با علت به دست نیاوردیم یا قیل نیست، خب امتمان در اونی که اون شخص گفته یا از درجا آوردیم متواقعه نباشه بذاریم بله بونه، ولی اینجا به تقلید نداریم.
بله، حالا شما اگر خیلی رو کلمه تقلید حساسیت دارید کلمه تقلید بردارید، ولی عرض میکنم تقلید رو اگر تعمیم بدید اشکالی نداره. اونجا که شما از ناحیه سبب بیاد استنباط کردید، اگر از ناحیه سبب نیاد تقلید کردید. حالا لزومی نداره تقلید یعنی از کسی بگیرید، همین اندازه که ذهن خودتون گفته ولی اثباتش نکرده، مستندش نکرده به علت، خود همین میشه تقلید. تقلید رو اگه عام کنید اینجا هم صدق میکنه، اگر نه اصرار داشته باشید برای این که تقلید به همون معنای خاصش به کار گرفته بشه، بله اینجا نباید تعبیری به تقلید بکنید. ولی در هر صورت میخوام عرض کنم اونجا که یقین موقته در واقع یقین نیست.
خب بسید بسید واجه یقین میخوام نمیده بگه که این حالا بیر وایه، چون به نخواه این هم قرارتنداز شده های مثلا اینجوری دیگران باز هست اکتانیه که همین برداشت رو دارن، ولی از اون بر مثلا های مثلا بعد از اسم نهید بعضی دیگه بر بینه قبول ندارن، ما شما مثلا قبول ندارید. خب این میتونید این واجه دیگه رو بکنم برستم این
تقصیم
یعنی بدون معنی نه اما اونم داریم خود اسلام داره میگه.
بله یقین ممکنه مثلا بگیم در اینجا مرادش از یقین یقین بالمعنی هم، و اونی که الان ابن سینا دنبالشه یقین بالمعنی هم نیست، اینطوری بگیم. ولی در هر صورت یقینی که ابن سینا از برهان انتظار داره یقین موقت نیست، یقین دائمی است. بنابراین نمیشه گفت برهان به نظر ابن سینا دو جور یقین رو افاده میکنه، فقط باید یک جور یقین افاده کنه یا اصلا یقین افاده نکنه، نه دو جور یقین افاده کنه. مگر اینکه شما یقین رو یقین اصطلاحی نگیرید، یعنی یقین خاص نگیرید، یقین عام بگیرید به معنی مطلق تصدیق مثلا مطلق.
یعنی میشه تو برهان این دلیلی اون کس معلوم میرسید صغرا و کبرا واجب باشه ضروری باشه ولی نتیجه ضروری نباشه، این میشه؟ من
ببینید اگر صغرا یقینی بود کبرا یقینی بود، اگر شما از طریق حد وسطی که باید جستجو کنیم ببینیم هست یا نیست، که حد وسط در چنین وقتی میتونه علت نباشه برای ثبوت اکبر نسخر، نه علت اثبات ها، علت ثبوت همین باید بگردیم پیدا کنیم. من جستجو نکردم
این چون حد وسط دو تا مقدمه یقینی هستن، حد وسط علت علم و نجه از تا اینجا برهان دایی صادقه دیگه، همونجا خواهدم هستیگان هم منطور. ما چون میگیم چون در خانه در حال واقع این علت نیست، ممکنه مثلا قابل زباره
درست نیست، به خاطر که همین مطلب که تو جلسه قبل کندیم حاجر ابن سینا گفت این برهانه به خاطر این یقینی شد که دو تا مقدمش یقینی بودن.
در جلسه اسبق، در جلسه اسبق خوندیم که ایشون گفت صغرا یقینی نیست، چون صغرا یقینی نیست پس برهان اصلا مفید یقینی نیست. وقتی صغرا رو یقینی نکرد گفت نتیجه هم یقینی نیست.
چون داره میگه لعنه و این مکان یقینه لعنه المقدمته کلیتن واجبتان هم لعنه تو این ملازمات آمه داره
ملازمات آمه گفت تو
اونجا چون سبب لازم نداشتیم.
تو
حالا اگر سبب لازم داشتیم چی؟ اگر سبب
ملاک اینه که باید دو تا مقدمه کلی ضروری باشن، یا در اونجایی که سبب هست یا در اونجایی که دو تا مقدمه،
در اونجایی که سبب نیست، در اونجا که سبب نیست دو تا مقدمه باید واجب ضروری باشن.
پس در این دلیل که مثلا از مربوط به علت و سبب اصلا ما از طریق تصور نیست، پس بیم دوتا مقدمه کلی واجب نیستن.
بله
من میگم نه، باز در برهان ابن دلیل چه دلیل که منتفق نمی کنه، هر دو سراخ و راق واجب هم تو ضروری و از این حیث مفید یقین هم و از این حیث مطابق برهان روش مطابق میشه، منتها مشکل جای دیگه است. مفید یقین دائم نیست. چرا؟ چون ما با واقعی وقتی قیاس می کنیم یه دیگه جای دیگه از برهان میاد بیرون، مشکل آخر خود بسه میگه مشکل از برهان میاد بیرون، میگه خب چون در آن واقع از علت مرزون رسیدیم ممکنه درست علم بیرون که پیدا کردیم تو واقع درست، اما در آن واقع ممکنه خلاف این سوال بشه.
من در اصلا میخوام این عرض کنم که اگر جایی تصدیق ما دائمی نباشه، ولی یقین نگیم، تصدیق ما دائمی نباشه یقین نیست. بنابراین قید دائمی که ایشون میاره قید احترازی نیست، قید توضیحیه. وقت اونجا که میگه یقین وقت ما، احتمال داره یقین مطلق را راجع کرده باشه یا مثلا تصدیق را راجع کرده باشه. خب صفحه 87 سطر 17 فقط تحصل من هازا ان برهان العین قد یوتی فی مواضع یقینا دائما. برهان این دو قسمه، در یک قسمش یقین دائمی افاده می کند، در یک قسمش مفهوم اینه که یقین دائمی افاده نمی کنه یا یقین افاده نمی کنه، هر دوش می تونه باشه. بر فرضم بگیم یقین دائمی افاده نمی کنه، بازم یعنی یقین افاده نمی کنه، ولی مفهوم اینطور ببینید مقید کرده یقین رو به دائم، پس مرکب شده این جمله، مرکب شده. اگر بخواهیم مفهومش رو بگیریم باید این مرکب رو نفی کنیم. مرکب بخواد نفی بشه میتواند یقینش برداشته شود، میتواند دائمش برداشته شود، میتواند هر دوش برداشته شود. مرکب ینتفی به انتفاع احد اجزای کما ینتفی به انتفاع کل اجزای. بنابراین اینشون میگه که گاهی در مواضع یقین دائم افاده می کند، مفهومش اینه که گاهی یعنی در مواضع دیگر یقین دائم افاده نمی کند. حالا یقین دائم افاده نکرد، آیا یقین هست و غیر دائم یا اصلا یقین نیست؟ اصلا یقین نیست. همین میشه آزا این باشه اب نداره. یه وقت ذات صغرا، ذات اصغر، ذات اصغر ذاتی است که باقی نمیمونه، ولی تا وقتی باقی ثبوت اکبر برای او هست. اینم میتونیم بگیم یقینه، اینم یقین دائمه، ولی این یقین دائمه، دائم یعنی دائم مادام از ذات اصغر. شما که ثبوت مطلق اکبر رو که نمیخوایم، ثبوت اکبر للاصغر رو میخوایم. تا وقتی اصغر هست این اکبر براش یقین ثابت، اون اشکال نداره. اینه در واقع ما میگیم یقین دائم. یقین دائم مرادمون این نیست که من الازل الى الابد، این یقین منظورمون نیست. منظورمون از یقین دائم اینه که اونجا که حکم میکنیم مادامی که طرفین حکممون باقی است این حکم باقی باشه. خب استاد،
این آقای تجازی میگه به این رد بر استانا میاره، میگه که ما تو یقین اصلا نباید یقین رو میتونیم معلوم بکنیم که باید قافیش بمونیم. چون میگه که بسیم بران برامون جزئی ممکنه و غیر دائم ممکنه، همین مثال رو میزنه استادشون. بعد میگه که ما چون دنبال این یقین، این یقین دوام داره، پس برهان این مفید یقین اصلا سیشون اپیسان نمی کنه، میگه که برهان این کلا مفید یقینه، چون مفید یقین در همون محله زمانی خودش غیر قابل زواله و همین مثل کافی.
نه این که نمیتونه ابن سینا رد کنه، ابن سینا خودش تصریح داره، من نخوندم عبارتش رو. عبارت ابن سینا
ایشون میگه که اصلا ما یقین نه اینجوری به سلام معنی بکنیم که بگیم دوام یعنی همیشگی. اصلا دوام اینجوری میگه، من میگم که در همون مقدی که هست اون غیر قابل زوال، همین کافی واسه مولزا برام برامون جزئی به صلاح ممکن هم حرفای انسان ده اینکه میذاره اینجور تر میکنه دو دار قرآن رو جزئی جایزه و مفید یقینه دائم هم هست منطقه دائم به حسب خودش.
ابن سینا که مخالف این نیست، ابن سینا میگه بحث ما در یقین دائم کلیست. قبول داره که یقین جزئی هم داریم که مادام از ذات، نمیتونه قبول نکنه. میگه حکم یقینیه، حکم یقینیست. ببینید تا وقتی ما تا وقتی طرف این حکم هست، حکم موجوده. وقتی طرف این حکم برد،
بله؟ ابن سینا پس چرا میگه برانه
این
مفید یقینیست؟
نه
ولی آقای قیزی میگه برانه این کلا مفید یقینیست.
ایشون میگه، ایشون در جزئی میگه یقین نیست، یقین دائم میگه بحث نداریم، در جزئی میگه بحث نداریم چون باقی نمیمونه. عبارتش اینطوره و کلام و نافل یقین دائم کلی. صفحه 88 بیارید، سطر سوم، لن نهازل بیت می مایب شد فیزول الاعتقاد الذی کان انما یسهو مع وجوده و الیقین الدائم لا یزول و کلامنا فی الیقین الدائم کلی. ایشون اصلا نظرش به یقین دائم کلیه، یعنی بقیه رو از بس بیرون میدونه، نه منکر وجود اصل یقین در اون هاست.
خب پس اشکال میشه رمضان ایشون ها قیادی میگه که ما یقین رو اینجوری معنا نکنیم، بیاییم بگیم این هم شامل میشه لذا برانه مفید یقینه، چون این حرف میزنه. یعنی هر دوتا یقین در بسرا در چیز قبول هم در محصوفات امور جزی منطقه بسرا میگه این به درد علو نمیخوره که البته هم نصفه همه کنیم میگه این مفید یقین هست منطقه به درد علو نمیخوره. منطقه قیادی میگه نه این به درد علو نمیخوره تو علو هم تو چون اینا مشکل مدرشتی رو حل کنم بس این محدودی و اینا میگن که این اگر
نباشه
کسا ما
به صلاح اصلا نظر ابن سینا اینه، مثلا اختلافیه. بعضی ها اثبات، البته من مراجعه نکردم، بعضی ها معتقدن که در کلمات بعضی از بزرگان هم تونستیم پیدا کنیم که جزئی مفید یقین هست، تونستیم پیدا کنیم که جزئی مفید یقینه، ولی ابن سینا میگه نیست. مبنایشون اینه دیگه.
جناب فارابی هم همین مثل ابن سینا هم اصلا تحقیق هم دیدن نه یعنی جناب فارابی مثل ابن سینا همین حق رو داره، دیگران بعد از ابن سینا هم باز همین حق رو دارن. این وسط حقای قیادی پیدا شده رو جناب مالی استاد ما بیشون همین چون من خیلی باشون بس کردم، دیروز هم خیلی بس کردم، ایشون باز نفذی رو آقای قیادی داره میگه که قرآن این شدیدن و موافقم بعد تو بس کردیم بس کردیم مقابلش میکنه، یعنی پذیرو که اشکال وقتایی گفته اگر این اصلا ایمان مدنه کنیم یقین یعنی بله افاده بسا یقین دا غیر قابل قبال مطابق تو مدنه
اینا مسئله مهمی نیست. کسی میاد میگه یقین معناش اینه، یکی دیگه میاد میگه یقین معناشونه. خب هر کدوم مبنای خودشونو داره، ما اشکالی نمیگیریم. شخص میتونه اصطلاحی رو جعل کنه و معنا کنه، اصطلاحی که منطقیین گفتن در این اصطلاحشون یقین اینطوری معنا شده. باید ببینیم این یقین کجا هست کجا نیست. یه وقتی ممکنه من یه اصطلاح جدیدی جعل بکنم که اون در اون اصطلاح جدید خیلی چیزا یقینی بشن، ابی نداره، اشکالی نداره. ما تا ببینیم اصطلاح منطقیین چی بوده. ما اگه بخوام نظر منطقیین رو جستجو کنیم باید با اصطلاح خودشون جستجو کنیم، نه یه اصطلاح جدید جعل کنیم. بله من اگه اصطلاح جعل کنم ممکنه بگم جزئی مفید یقینه. آخه اون مشکلش
اینه، مشکلش میگه اگر حتی این اصطلاح بپذیریم پس نباید مثلا در امور جزئی کلا برهان نداریم، در حالی که ما اصلا علممون و باورمون و اصلا معرفت شناسیمون همش به طریق از طریق علم جزئیات به دست میاریم، مجبوریم بپذیریم که به اصطلاح برهان در امور جزئی داریم، برهان عین چون همش برهان عینه اینا مفید یقینن. میخوان این مشکل رو حل
کنن.
امور جزئی هم بحثا ولی اصلا سریعا میگه که نه در نمیخوره. مناسبم داره، مناسبم میگه اصلا در نمیخوره.
جزئیات رو اینطوری میگن دیگه، بله میگن جزئیات برهان در جزئیات نیست، نه کاسب نبود،
سرابتازشون
هستیم تجربی میشه دیگه. بله علی حال میگم مبنا اینا اینطوری. حالا یه کسی بیاد یه مبنای جدید درست کنه، یه تغییراتی بده، اون اشکال بر این بزرگواران نمیشه.
باید حرفش درست بشه نه اون مشکلات مثلا جزئی چی رو حل کنه؟
جزئی رو خب میگم، خب جزئی رو میگه برهان نداره، چطور حل کنیم؟ به گردنش بذاریم که برهان داری، شما میگه برهان نداره. شما میگید باید ما در جزئی برهان داشته باشیم، چطوری مشکل حل میکنیم؟ ابن سینا میگه اصلا ما در جزئی برهان نداریم که مشکلی داشته باشه بخوام حل کنیم. ولی جزئی به نظر اینا علم نیست، به برهان نداره، زائل میشه. اگر اینطور باشه نمیتونیم به مبنای اینها نمیتونیم برهان در جزئیات جاری کنیم. جزئی نه کاسب نه مختصر. شاید وجوب دوام رو افاده کنه، نفس الامریت جهر مرکب خارج
میکنه. ضرورت هم ممکنه مثلا جهر مرکب باشه، ولی
نفس الامریت جهر مرکب بیرون میکنه.
میگه ضرورت همونجاست، ولی وقتی نفس الامری شد دیگه نه جهر مرکب میاد نه اعتقاد مقلد میاد.
بله ارشدم اصطلاح حالا شما دارید تایید میکنید به فصل اول، که در فصل اول گفتیم اصطلاح اینها در یقین اینه، با حفظ این اصطلاح نتیجهش همون چی هست شد.
همین هم درست هست، غیر این هم نمیتونه. حالا ایشون حالا میفرمان نمیشه که به زور یه چیز آورده هست کرد. نه ایشون میگه که اصلا ما هدف اینا هم میگرسیم چرا یقین رو بسیار اینکه تعریف کرد نه بسیار ایشون درست هست. اصلا این حرف خانه عرسو رو من داره بودن عرسو میگه فالبی میگه بسنام تبینا میگه همین سه تاموز رو یه سن عرسو بعد تازه این هم میگه که این حرف اصلاش ما رو افلاطون میگه اصلا اشتباه کردیم.
بله ممکنه اشتباه باشه، ولی میگم وقتی با این مبنا آمدن و نتیجه گرفتن ما باید تحفظ کنیم. یه وقت میگیم مثلا شما اشتباهی وارد بحث شدید، اصطلاح این است و باید اینجوری وارد بشید، اون وقت بله اون یه حرف دیگه است. ولی با توجه به اون چیزی گفتن نتیجهش همینیست که دارن نتیجه گیری میکنن، اشکال برشون وارد دیگه نمیشه با توجه به این معنایی که برای یقین گفت. صفحه 87 سطر 17 فقط تحصل من هازا که برهان این قدیوتی فی مواضع یقین را یقین دائمی را و اما فی ما له سبب فلا یاتل یقین دائم، یقین دائم را افاده نمی کند، نه یقین موقت را افاده می کند. یقین دائم را افاده نمی کند و چون یقین باید دائم باشه پس اصلا یقین را افاده نمی کند. اونجا هم که قید موقت میاره عرض کردیم باید یه جوری با مبناش درستش کنیم و بگیم اونجا مراد یقین به معنی عامه، یعنی علمه، یعنی تصدیق. بل فیما لا سبب الله، یعنی برهان این یا تیب یقین را فیما لا سبب الله، در اون چه که له سبب باشد یقین افاده نمی کند، در ما لا سبب الله یقین افاده می کند. این نتیجه‌گیری از مباحث قبله. حالا نمونه نشون میدن که در بعضی از علوم افراد از طریق سبب برهانشون رو از طریق سبب تنظیم نکردند، لذا اینها رو باید گفت که به نتیجه برهانشون یقین پیدا نمی کنند. مثال میزنه به گروهی از ریاضی ها که قضایای نجومی رو مطرح می کنند. اینها قانونشون رو از رصد می گیرند نه از سبب، و رضا به اون نتیجه‌ای که از طریق این قانون به دست میارند یقین پیدا نمی کنند. توی علم هیئت کتاب فارسی هیئت گوشتی رو ملاحظه کنید، میبینید که در موارد متعددی به بنبست میرسه و میگه این از مشکلات این فن است. ظاهرن این عبارتش همینه و این از مشکلات این فن است. میگه و رد میشه. یعنی قابل حل نیست. قواعد ما اقتضایی دارد و ما اون اقتضا رو در افلاک نمیبینیم. بعدم به رصد اعتماد میکنه میره. اون قاعده رو کنار میذاره. قاعده رو کنار میذاره و به رصدش اعتماد میکنه و امر رو ادامه میده. خب شما الان ملاحظه میکنید هیئت قدیم تمام محاسباتش تمام رصدهاش الان مقبوله، هیچیش باطل نشده. یه مشت فرضیاتی که با استدلال پیش میامده اونها باطل شده، بعضی هاش البته. مثلا فلک رو جسم میگرفت، جسم غیر قابل خلق و التیام میگرفت، جسم غیر عنصری میگرفت، کوکب رو هم غیر عنصری میدونست. اینا که با استدلال وارد شده باطل شده. هیئت چرا باطل نشد؟ بعضی قسمت های فلسفه رو باطل کردن امروز، اما هیئت رو باطل نکردن. چرا؟ چون رو رصد بنا شده، قاعده شونو کنار گذاشتن و رصد رو لحاظ کردن. رصد که اشتباه نبود، لذا محاسبات اشتباه در نیامد. به قواعدشون که به قول خودشون مفید یقین بود عمل نکردن. حالا ایشون میگه که ریاضیون یقین ندارند چون از طریق رصد پیش آمدن، از طریق استدلال پیش نیامدن. من دارم برعکسش رو میگم، میگم چون از رصد رفتن اشتباه نکردن. اگه از قواعدشون و اون برهانهای خودشون استفاده میکردن به اشتباه میافتادن. اگر طبق براهینشون میخواستن پیش بیان، الان نظامی از نجوم درست کرده بودن که به هم میریختن، در حالی که نظامشون برقراره. یه جزئیاتی خراب شده ولی نظام درسته. پس رصد که مشاهده است یقین‌آوره، ولی این اعتراضی بر ابن سینا نیست، چون اونها از رصدشون یه قاعده کلی استفاده میکردن، حالا سبب رو نمیدونستن و همین کلی را تو قیاس می آوردن و ادامه می دادن. از اون قیاسایی که طبق قواعدشون بود از اونا صرف نظر می کردن، قیاسی طبق رصد تشکیل می دادن که در اون قیاس رصدی هم باز یک قضیه کلی نقل می شد، اگرچه جزئی مشاهده کرده بودن، ولی چون معتقد به نظم عالم بودن همین جزئی رو کلی می کردن. وقت در قیاسشون قضیه کلی به کار می بردند. و من هازه الجهن نقول، از این جهت که اگر امری سبب دارد باید از سببش استفاده کنیم و اگر از سبب استفاده نکردیم یقین دائم پیدا نمی کنیم، از این جهت می گوییم که ریاضی لا یقین له فی کثیر من الامور المنسوبت الالهیه. شخص ریاضی در بسیاری از اموری که منسوب به هیئتن، یعنی قضایای مربوط به علم هیئت، در اونها یقین ندارد. میدونید که ریاضی به چهار گروه گفته میشد: گروه متخصص در حساب، گروه متخصص در هندسه، گروه متخصص در هیئت و گروه متخصص در موسیقی. این چهار فن ریاضی بودند. کسی هم که در هر چهارتا یا بعضی متخصص بود بهش میگفتن ریاضیدان. حالا ایشون میگه ریاضی یعنی ریاضیدان اگر منجم باشد یقین ندارد، یعنی در بخش نجومش ایشون خلل وارد میکنه که در اونجا چون رصد بوده، مشاهده بوده، جزئی رو مشاهده میکردن و نتیجه میگرفتن، میفرماد یقین ندارد. ریاضی لا یقین لهو در بسیاری از اموری که منسوب به هیئتن، یعنی در بسیاری از قضایایی که در علم هیئت مطرح می شود. لأنهو یعنی لأن ریاضی یأخذ این امور را من جهت ما وجدت برسد یا وجدت برسد، این امور را از اون جهت که با رصد به دست آمده مورد اعتماد قرار میده، نه از این جهت که از طریق سبب به وجود آمده باشه. کذالک صنیعه، خب ایشون گفت قضایایی که استخراج شدند فاقد یقینن، یا اکثرا فاقد یقین، بعضی هاشون رو اکثرا نگیم، قضایایی که اینها یعنی منجمین استخراج کردند خیلی هاشون فاقد یقینند. حالا میگه صنیعشون یعنی کارهایی که منشأ استخراج این قضایا شده، اونها هم فاقد یقینند، هم در قضایایی که استخراج کردن یقین ندارند، هم در کارهاشون که منشأ استخراج اون قوانین شده یقین ندارند. مثلا شمس در وقتی که در تابستان نیمکره شمالی داره طلوع میکنه، در اوجه، نسبت به نیمکره شمالی در اوجه، چرا؟ چون اگر در تابستان در حضیض باشه اون قسمت از زمین رو میسوزونه، نزدیک میشه دیگه، حضیض یعنی نزدیک زمین، اوج یعنی دور از زمین. این چون داره مستقیم رو نیمکره شمالی میتابه، همین مستقیم تابیدن باعث داغی این نیمکره میشه. حالا اگر در این مستقیم تابیدن در حال حضیض هم بود، نزدیک میتابید دیگه خیلی داغ میشد اونجا رو و همه رو از بین میبرد، ولی اون وقت خدا مقدر کرده که در اوج بتابه، یعنی از دور بتابه، مستقیم میتابد ولی از دور میتابد. زمستون که میشه میرین نیمکره شمالی، میرین نیمکره جنوبی، میرین نیمکره جنوبی و روی نیمکره شمالی مایل میتابه، همین مایل تابیدن باعث میشه که خیلی نیمکره رو گرم نکنه، اون وقت اجازه داره که بیاد توی حضیض، نزدیک میشه و مایل میتابه. چون اگر اون وقتی که مایل میتابه در اوج باشه، زمین خوب گرم نمیشه و انسان یا موجودات از سرما میمیرند. خدا مقدر کرده که در وقتی مستقیم میتابه در اوج باشد، وقتی مایل میتابه در حضیض باشد. نسبت به نیمکره شمالی اینطوره، نسبت به نیمکره جنوبی هم همینطوره. حالا یه تقدیر دیگه هم هست که وقتی که تابستان است و خورشید در نیمکره شمالی میتابد و در نیمکره جنوبی، در نیمکره جنوبی خورشید مایل میتابه، ماه رو خدا در اون وقت میفرسته تو نیمکره جنوبی تا یه مقدار کسر گرمایی رو که خورشید در نیمکره جنوبی دارد ماه جبران کنه، و برعکس در زمستون ماه در نیمکره شمالیه. بالاخره این دوتا کسی یکدیگر جبران میکنند. خب این یه مطلب بود. مطلب بعد این که در وقتی که خورشید در اوجه دیده میشه که کند حرکت میکنه، لذا میبینید روز 17 ساعت طول میکشه، مثلا 17 ساعت 18 ساعت روز طول میکشه، یعنی همون مسافتی رو که باید طی کند داره طی میکنه، نیم کره رو داره طی میکنه، نیم کره رو باید در روز طی کنه، نیم کره رو در شب. این الان تو اوجه یواش میره، طول میده، وقت حضیض با سرعت میره، در وقتی که در حضیضه با سرعت طی میکنه، مثلا روزای زمستون میبینید 12 ساعت کم و زیاد، با کم و زیادش. اینو با مشاهده دیدن که خورشید در حال اوج کند حرکت میکنه، لذا روز طولانی میشه. در حال حضیض تند حرکت میکنه، روز کوتاه میشه. اینو با رصد دیدن، ولی خب سببشو نمیدونه. سببش چیه که خورشید در اونجا کند عبور میکنه، در این حالت تند عبور میکنه؟ سببش مشخص نیست، اصلش معلومه. یعنی دارن میبینن که در فلان موقع کند حرکت میکنه، در فلان موقع تند حرکت میکنه، ولی عامل تند حرکت کردن در اون موقع و عامل کند حرکت کردن در این موقع چیست، برایشون روشن نیست. چون روشن نیست، یقین به حکمی که میکنن ندارن. سنیعشون یعنی کارشون که منشأ به دست آمدن و استخراج قواعد است، این سنیعشون هم یقینی نیست، قواعدشون هم یقینی نیست. و کذالک سنیعه، یعنی سنیع این ریاضی، کاری که این ریاضی میکنه اونم یقینی نیست. نه، سنیع یعنی کاری که منشأ پیدایش قواعد میشه. قواعد همین رصدی که میکنه برای دیگه. هینه یستخرج، اون وقتی که استخراج میکنه، مثلا که اوج شمس از جهت اینکه حرکت شمس مستوی نیست در اجزای فلک، یستخرج و مثلا اوج شمس، من اشتباه معنا کردم، مثلا استخراج میکنه اوج شمس رو. از کجا اوج شمس رو استخراج میکنه؟ یعنی میگه الان خورشید در حال اوجه. به چه دلیل در حال اوجه؟ میگه چون بطی داره حرکت میکنه. از بطی حرکت کردن که معلوله، به اوجی که علت هست میرسه. ولی سبب اوج رو یا سبب حرکت بطی رو به دست نیاورده. کذالک سنیعه هینه یستخرج مثلا اوج شمس، تموم شد. کارش هم یقینی نیست، در این مثلا در هنگامی که استخراج میکنه اوج شمس رو، اون وقتی که استخراج میکنه اوج شمس رو باز یقین نداره. چرا یقین نداره؟ بله، چطور اوج شمس رو استخراج میکنه؟ به این جهت، یعنی از این طریق اوج شمس رو استخراج میکنه، نه از طریق سبب. از جهت این که حرکت شمس مستوی نیست سرعتن و بطئن. فبطئها للاوج و سرعتها للحضیض. از بطئش میرسد به این که الان در حال اوجه، از حضیضش، از سرعتش میرسد که در الان در حال حضیضه. غیر مستویت فی اجزاء فلک البروج. این سرعتن و بطئن مربوط به غیر مستویتن، یعنی به لحاظ سرعت و بطئ مستوی نیست. حالا چرا میگه اجزاء فلک البروج؟ خورشید خودش مدار مخصوص داره، فلک البروج در فلک هشتمه، خورشید تو فلک چهارمه. خودش که دور زمین میچرخه مدار مخصوص داره، چرا میگه فلک البروج؟ به خاطر اینکه فلک چهارم رو در درون فلک هشتم ما داریم. فلک البروج یک کمربند تو فلک هشتم. این چنین نیست که کل فلک هشتم باشه، بلکه یک کمربندی از فلک هشتم میشه فلک البروج. خورشید طوری میتابد در طول سال که اگر خطی از این خورشید، خط مستقیمی از این خورشید بکشیم به سمت فلک هشتم، این ته خط بر فلک البروج، یعنی بر منطقه البروج وارد میشه. نه بالای فلک البروج، نه زیر فلک البروج، درست روی فلک البروج وارد میشه. همیشه در طول سال خورشید موازی منطقه البروج طلوع و غروب داره، برخلاف بقیه ستاره ها که گاهی شمال فلک البروج میرند، گاهی جنوب فلک البروج میرند. فاصله پیدا میکنن با فلک البروج. این فاصله رو میگن عرض کوکب. برای بعضی از کواکب عرض وجود داره. خورشید عرضش صفره در تمام طول سال. علتش اینه که در شمال فلک البروج یا جنوب فلک البروج واقع نمیشه. خورشید همیشه موازی با فلک البروجه. بنابراین حرکت خورشید رو حرکت در فلک البروج میگن. یعنی که انهو داره این مسافتی رو که فلک البروج طی میکنه، درسته فاصله داره، چند تا فلک بین خورشید و فلک البروج فاصله است، ولی این محاذات هیچ وقت از بین نمیره. مثلا توجه کنید همین اتاق رو ملاحظه کنید، به وسط دیوار این اتاق یه کمربندی ببندید، این میشه فلک البروج. بعد زمین رو در وسط فضای این اتاق قرار بدید، خورشید رو بین زمین و دیوار دور زمین بچرخونید. خورشید نه بالا میره که از این کمربندی که وسط دیواره بره بالا، نه پایین میاد که از این وسط بیاد پایین. اون دائما جوری میچرخه که اگر خطی از خورشید بکشید به وسط این دیوار که کمربند بروجه واصل میشه. برخلاف ماه و اینها، ماه مثل فنر دور زمین میچرخه. فنر دیدین که دور میزنه میره بالا یا میاد پایین، یعنی دور زمین میچرخه، همونطور که اصطلاحا میگن فنری میچرخه، یعنی میره بالا میاد پایین. وقتی میره بالا از محاذات فلک البروج جدا میشه، میره شمال فلک البروج. وقتی میاد پایین از محاذات فلک البروج خارج میشه، میاد جنوب فلک البروج. عرض پیدا میکنه، یعنی فاصله با فلک البروج پیدا میکنه. این فاصله رو میگن عرض کوکب. اما خورشید همیشه عرضش صفر، هیچ وقت فاصله پیدا نمیکنه، هیچ وقت شمال فلک البروج یا جنوب فلک البروج نمیره. به این جهتشون میگه حرکت شمس در اجزاء فلک البروج مستوی نیست سرعتا و بودن. این فی اجزای فلک البروج به این جهت میاره که شمس که انهو توی اجزای فلک البروج داره سیر میکنه. فبطئها للاوج و سرعتها للهزیز. از بطئش که معلول است، از بطئ حرکت که معلول است به اوج میرسد، از سرعت حرکت که باز معلول است به هزیم میرسه، از معلول به علت میرسه، بدون اینکه اوج علت اوج رو به دست بیاره، بدون اینکه علت هزیز رو به دست بیاره. ولا یوتل الا فی شیء من هذا. منجم علت در هیچ یک از این دوتا رو بیان نمیکنه. و این نمایوتی حد طبیعی، علت رو عالم طبیعی بیان میکنه. عالم طبیعی توضیح میده که باید مثلا این جسم کروی باشد، این مدار باید کروی باشد، بعد در کره وقتی که شی داره حرکت میکنه در کدوم بخشش بطی‌تر حرکت میکنه، در کدوم بخشش سریع‌تر حرکت میکنه، یا بطی و سریع به نظر ما میرسه. اینا رو دیگه عالم طبیعی توضیح میده. عالم طبیعی از طریق علت میاد، ولی عالم ریاضی از طریق علت وارد نمیشه. لذا عالم طبیعی یقین پیدا میکنه، عالم ریاضی یقین پیدا نمیکنه. نه، رصد کردن مال کار عالم ریاضیه. رصد عالم ریاضیه. طبیعی از طریق استدلال بیان میکنه. طبیعی عالم طبیعی از طریق استدلال بیان میکنه، عالم ریاضی از طریق رصد میبینه. او به رصد اعتماد میکنه، طبیعی به استدلال اعتماد میکنه. پس طبیعی از طریق علت میاد و یقین داره، ریاضی از طریق علت نمیاد یقین داره. اینم تتمه بحث قبل بود. فقط یه مثالی ایشون زد. فاین قال قائل، مطلب بعدیش انشالله بزنیش برای جلسه بعد.